به نام خدایی که در این خانه جنابیشان و یاران همراه، سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید.
امشب برنامه رو با یک مهمونی شروع میکنیم که اولین نویسنده یا مهمترین نویسنده رمان نویس زن بعد از انقلاب و قبل از انقلاب هم توی سن و سال خیلی کم کارگری کرده، انقلابی شده و موقعی که انقلابی شده وقتی بهش گفتن تو مثل ژان دارکی، نمیدونسته که ژان دارک کیه، اسم ژان دارک رو نشنیده بوده. وقتی که بهش گفتن که حالا که کتاب میخونی سیمین دانشور بخون و سبوشون بخون، اسم سیمین دانشور رو هم نشنیده بوده. ولی بعدن اینایی که میگم مال مثلا 16-17 سالگیشه، 14-15 سالگیشه، ولی بعدن وقتی که بعد از انقلاب شروع کرده به رمان نویسی، با رمانش و فیلمی که از رو رمانش ساخته شده تبدیل شده به یکی از معتبرترین نویسنده ها و بعد فیلمسازان زن بعد از انقلاب و مثلا در جشنواره کن با انیس واردا مقایسه شده، یا خود انیس واردا که فیلمساز اروپاییه و یکی از مشهورترین فیلمسازان زن اروپاست، نوشته های او رو با میلان کوندرا مقایسه کرده.
در برنامه شب‌های فرهنگ امشب از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتگوی آقای بهروز افخمی باشید با سرکار خانم انسیه شاه حسینی، کارگردان و نویسنده، درباره زندگی و فعالیت‌هایشان. لازم به توضیح که این گفتگو برگرفته از برنامه خانه جلالی که از شبکه نسیم پخش شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
انسیه خانم شاه حسینی فکر میکنم بشه اولین رمان نویس زن بعد از انقلاب و رمانش توپ چنار که الان فکر میکنم به چاپ نهم رسیده، چاپ اولش با 100,000 نسخه در همون سالهای اول در دوران جنگ منتشر شد و بعدن تبدیل شد به فیلمی به اسم آب را گل نکنید با کارگردانی شهریار بهرانی. منم این فیلم رو تدوین کردم، یعنی قبل از اینکه من عروس رو بسازم یکی از کارهایی که کردم تدوین این فیلم بود. من فیلم برداری رو تدوین میکردم، تدوین آب را گل نکنید کار منه. خانم شاه حسینی، شما از قبل از انقلاب جزو جدی های توی مثلا انقلاب بودید، یا اینکه مثل من در جریان انقلاب و همون سالهای 55-56 علاقه من شدید به انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبیه، چون بعضی وقتا خودم در این شرایطی که قرار میگیرم این سوال خودم هم میپرسم. مخالف شاه بودیم، جنگ ویتنام بود و اون جنایت هایی که میکرد و اون عکس هایی که مثلا دیدن عکس های جنگ ویتنام جرم بود.
بله.
بعد یکی از شرایطی بود که من
اینا رو الان بگیم باور نمیکنم.
آره. در یه شرایطی من تحت تعقیب سابق قرار گرفتم. اولین کاری که کردم قبل از اینکه کتابامو بسوزونم، اومدم عکسای اون ویتنامی ها، قربانی های ویتنام، اونا رو سوزوندم اول از همه، چون اونا خیلی جرم بزرگی بود به خاطر اینکه هر چیزی که علیه امریکا بود یعنی علیه شاه.
چه سالی شما رو گرفتن؟
بله. 50 و اینا بود.
خب پس خیلی کم سن و سال بوده.
آره ولی خب خیلی فعال بوده.
دانشجو نبوده؟
کارگر بوده.
آها.
کارگر کارخونه بوده. حالا خیلی خلاصه که بگم، من توی دهمون که بودم دختر تا ششم ابتدایی بیشتر نمی‌تونستم بخونم.
تو مازندران.
توی علی‌آباد گرگان، علی‌آباد کتول.
بعد دبیرستان اصلا نداشت.
اصلا دبیرستان نداشت، دختر تا ششم ابتدایی، پسر تا نهم. بعد اینایی که یه ذره وضعشون خوب بودی آشنا داشتن میرفتن گرگان، مثلا بعد از ششم ابتدایی میرفتن گرگان، ساری، آمل، بابل، یا بعضیشون مثلا که خیلی چیز بودن میومدن تهران. بعد من به پدرم گفتم که مثلا بعد از ششم ابتدایی من میخوام برم گرگان درس بخونم ادامه بدم، چون عاشق درس بودم. بعد من به پدرم گفتم، پدرم گفت نه نمیشه. خلاصه من به خاطر همین یه سال خودم تو ششم ابتدایی رفوزه کردم، نرفتم امتحان بدم، میرفتم ولی نمینوشتم برقم، با اینکه درسم خیلی خوب بود، یه رفوزه بشم یه سال بیشتر تو فضای تحصیلی باشم، یعنی خونه نشین نشم، چون هیچ چیز نبودی جمع کردن، نبود، خونه میشستیم، ظرف میشستیم. اگر در به خاطر این بدون که خانواده کسی بدونه، هنوزم کسی تو خانواده ما نمیدونه که من خودم اون سال رفوزه کردم. ولی خوشبختانه همون سال 46 بود، کرم خاردار افتاد توی پنبه های تهران، چیز گرگان،
گرگان
که تمام پنبه ها کرم خاردار افتاد و سیل اومد و خیلی ماجراها. اونا که چیز کنن سرچ کنن میدونن که مثلا سال 46 چه اتفاقی برای کشاورز افتاد. بعد مثل الان هم نبود که کشاورز دلکاره، ولی ضرر کنه دولت میره زیر بالشو میگیره. اون موقع اصلا هیچ کی به هیچ کی نبود، هر کسی باید تخت پاره خودشو میگرفت، اقیانوس زندگی خودشو نجات میده. پدر منم خیلی خوب زیان کرد دیگه، به خاطر این بدهکار شدیم، مجبور شدیم، خوشبختانه اومدیم تهران. آواره، مثل آواره کتاب چیز هست جان اشتانبک،
خوشای خش
دقیقا من وقتی فیلم میشینم کتابش میخونم، خودم هم لابلای اونایی که راه اوکلاهاما بودن عینن اونا بوده. ساکن شدیم توی تهران، من گفتم خب کار کنم. بعد همون موقع من گفتم خب الان میرم شبانه ثبت نام میکنم. بعد قشنگ یادم وقتی سوار سرویس کارگرام میشدم کارخونه، گفتم این سرویس دبیرستانه. من از ششم ابتدایی تا دیپلم همش کار کردم، یعنی اصلا رنگ دبیرستان دخترانه رو ندیدم، چون پنج و نیم صبح خونه میمدم بیرون، تا چهار و نیم پنج بعد از کار میکردم، بعد با سرویس میرفتم. جایی که من شبانه درس میخوندم مدرسه آسمی بود، جلوی دانشگاه صنعتی شریف. بنابراین سرویس مدرسه ما تا میدون آزادی که میومد میپیچید میرم اون طرف، سر آذری اون برا میرم. من از میدون آزادی هول هوشش از اونجا میدویدم، دو ایستگاه اتوبوس بود تا این جلوی دانشگاه صنعتی شریف که جلوش مدرسه آسمی دخترانه بود،
دکتر هوشیار هم اون طرف.
آفرین، بغلش دقیقاً چسبیده به همونجا. بنابراین این باعث شد که 5 که کلاس شروع میشد برسم به موقع. 6 سال من اینجوری شبانه درس خوندم، هر سالم قبول شدم. حالا تو شرکت آمریکایی کار میکردیم، بعد میدیدیم فضای اونجا رو میدیدیم. بعد من یه سری با یه سری دانشجوی دانشگاه فنی دانشگاه تهران، اتفاقا همین سیوین دانشور که الان میگیم چقدر ارتباط داشت با این رشد من به لحاظ ضد آمریکایی بودنم به خاطر انقلابی بودنم.
خودشو دیده بودی؟
نه، من یه روز از سرویس جا موندم.
خب
از سرویسی که باید میرفتم، چون شبش امتحان داشتم، بعد تا صبح بیدار بودم که بخونم که فردا باید شبانه امتحان بدم. بنابراین صبح دیر بودم از سرویس جا موندم، یعنی باید میومدم مثلا میومدم تو جاده وای میسادن الان هم هستن دیگه، منتظر سرویس اتوبوس میاد سوار میکنه من میبره کار کنه. من جا موندم، در نتیجه مجبور شدم که تاکسینم که نمیورد جاده کرج، من انقدرم پول نداشتیم که مثلا تاکسی بگیریم، فلان تیکه تیکه میرفتیم، اینا اتوبوس هم نبود. بعد من همین وایساده بودم میدون انقلاب، وایساده بودم که با ماشینا بگم مثلا میدون آزادی تیکه تیکه برم تا کیلومتر 11 برم سر کار. بعد یه ماشین نگه داشت، پیکانی بود، خیلی هم زیادم چیز نبود، نو نبود، نگه داشت، این نفر جلو بود، یه هم راننده داشت. بعد گفتم خب این مسافره دیگه، گفتم مستقیم فلان اینا، گفت بیا بالا. من نشستم عقب، وقتی که نشستم چه صحبت کردم، بعد اون کسی که جلو نشسته بود برگشت گفت که کجا میری، مقصد اصلیت کجاست؟ گفتم که دارم میرم کارخونه. گفت کدوم کارخونه؟ گفتم که بغل ارج، مال زیاد کشم کارخونه ارج. بعد برگشت گفت کارخونه ارج، تو کارخونه ارج کار میکنی؟ گفتم نه، بغلش یه کارخونه هست. بعد چیه؟ گفتم اسکویبه. گفت چی میسازیم؟ من داروسازیه. خلاص همینجوری صحبت کردیم میرفتیم نو. بعد گفت که این چی دستت؟ گفتم کلاسوره. گفت که چه؟ خلاصه گفتم آره، من که من شبا دادم کلاس هشتم بودم اون موقع، گفتم آره کلاس هشتم هم بلان اینا همه شوجه به درس این صحبت کردم. بعد گفتم آره ولی کار میکنم، روزا کار میکنم، شبا درس میکنم. بعد برگشت گفت که کتابم میخونی؟ گفتم که تو دهم که بودم میخوندم. بعد برگشت گفت که سوبشون خوندی؟ گفتم نه. مال کیه؟ گفت سیمین دانشور. ببین عجب، ببین اتفاق، مال ما اینجا سمان. بعد گفتم که سیمین دانشور کیه؟ گفت زن جلال آل احمد. گفتم آل احمد کیه؟ گفت نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت خب حالا من باید معرفی میکنم، کلاسه را دست من گرفت، یه جا نوشت سیمین دانشجیزه سووشون فلان، خب برو اینه بگی بخون.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه گفتگوی آقای افخمی رو بشنوید با خانم شاه حسینی، کارگردان و نویسنده، درباره زندگی و فعالیت‌های ایشان.
بعد رفتم امتحانم که تموم شد گفتم ای بیزور من این کتاب رو بخونم، سیمی دانشور رو فلان امتحانم خلاصه نخوندم، خیلی خوش آمد ازش. بعد که خوندم زنگ زدم گفتم که آره من همونیم که آها. بعد اینا آوردن جلو کارخونه من پیاده کردن، بعد وقتی کارت من رو گرفت نگاه کرد و بعد گرفت گذاشت تو جاشو، آها تو جاش هنو نذاشته بود کارت منو، گفتم اینجا همینجا نگه دار جلو کارخونه. بعد جلو کارخونه پیاده شدم و گفتم چقدر بدم و فلان، میگه 2 تومانی در آوردم، مثلا 2 تومن. گفت نه برو. گفتم نه آخه این آقا مسافر میکشه، شما هم فلان اینا، مگه شما خودت پول نمیدی به این؟ گفت نه دوستمه.
آها
آره. گفت دوستمه، مثلا مسیرمون اینجا نبود ولی به خاطر واسکا سرخو ماکسیم گورکی اینا برو، ولی سیمین دانشور خلاصه به خاطر سیمین خانم ما پولم ندادیم و بعد رفتم توی چیز سر کار. ولی دیگه اصلا یه آدم دیگه ای بودم، یعنی دیگه کارگر چیزی نبودم،
احساس جاندارکی.
آره من چیم؟ من یه چیزی گمنامم، من این کتاب خوندم، بعد این مردی از من پول نگرفت. اینکه از من پول نگرفت خیلی احساس چیز میکردم، مثلا این شخصیت مهم از من پول نگرفت اینجوری. بعد زنگ زدم گفتم آره من خوندم، آخر اولش هم نمی‌نویسه اینجوری، آخرش هم میگه خواهرم باد می‌وزد و فلان، همون شعر آخر که باد میاد و فلان. بعد اومدم شدم نماینده کارگرا من.
خوب
بعد من انقدر پیشرفتم می‌کردم، همزمان تو کار خیلی پیشرفت می‌کردم، نماینده کارگرا شدم با اینکه سنم کم بود و اینا، خیلی پیشرفت کردم. مثلا دیگه شدم چکر، یعنی سرپرست، بعد فورمن شدم، بعد اومدم تو،
یعنی کیفیت ترکیبات رو چک می‌کردم.
آره همه چی، همه مثلا شدم کمک داروساز. حالا بگذاریم چه اتفاقاتی افتاد، بگذاریم. گذشت یه روز ناصر پلنگی رو میشناسی؟ فیلم من رفته، فیلم ساخته بودم، رفته بود ساندنس امریکا. شهر ساندنس یه جای اون که برگزار میشه ژانویه گرمه هواش. بعد منو دعوت کرده بودن با اینکه این رابرت ردفورد گفته بود که فیلم ها کوتاه باید 15 دقیقه میشد، مال من 30 دقیقه بود مجال. فیلم مجال ساخته بودم و کم عوامل حرفی هم بازی کرده بوده اینا، و گفتن که این خیلی خوب شد از مقام 16 تا 8 اومده، اگر که بگیره اینو چیز کنه کوتاش بکنه در نتیجه میاد جلو. بعد منم انقدر تعصب داشتم گفتم نه ولش کن نمیخوام چیزی، ولی اونا تا 4 هم آوردن گفتن نه یه جایشو کوتاه کن فلان، که حتی رفتم فارابی اسفندیاری، همون که بخش بین الملل بود، با مجید مجیدی نشسته بودن اونجا. گفت که چی شد ساندنس رو خبر دارم، اونا خودشون از تو چیز فهمیده بودن، چیکار کردی؟ گفتن دیگه کوتاه کن، دیگه از این کوتاه‌تر نمیشه، ولشون کن. مجیدی گفت ولی به نظر من هر فیلمی رو دیگه میشه تا 10 دقیقه کوتاه کرد. واسه من گوش نکردم، ولی بعد اونا گفتن که تایید بخش کننده من خانم کتی شوابی بود، برگشت گفت که ببین یه کارایی بکن چیز کن. داشتم همین چیز میکردم ناصر پلنگی زنگ زد گفت که چون خرمشهر مسجد خرمشهر رو چیز کرده بعد از انقلاب، بعد گفت که داری میری میخونی دوستی، بعد چیزه خواهرم هم هست، تو هم که ساندنس بخوای بری، خواهرم امریکا زندگی کرده، بیا اطلاعات بده راجع به جشنواره ساندنس ده که اونجا الان گرمه، تو که میخوای بری چیز گرما نبره فلان و فلان، از این حرفا داشتم آماده میشدم برای ساندنس. بعد خود این رابرت ردفورد بعد گفته بود که من علاقه دارم با اینکه قوانین ما رو زیر پا گذاشته، ولی خوبی این فیلم اینه، فیلم مجال، خوبیش اینه که بدونه که یه گلوله شلیک بشه ولی یه فیلم جنگی تو آپارتمانه. ما همه چیزو احساس میکنیم، به خاطر این براش جالب بوده و برای همین حمایت میکرده، میگفت اب نداره ببخشید من اصلا مهم نیست و، ولی همینجوری گفته بود که بیاد اصلا. خلاص
رابرت ردفورد برای اینکه ممکنه جوانای امروز دیگه نشناسنش، مدت هاست فیلمی هم بازی نکرده، یکی از مشهورترین بازیگرای آمریکا در اون زمان بود که یه جشنواره با هزینه شخصی رو انداخته بود که هنوزم ادامه داره، هنوزم رابرت ردفورد پیرمرد داره ادارهش میکنه، جشنواره ساندانس توی امریکا که مخصوص فیلم‌های مستقله و البته نه چندان ولی تا
کم
هزینه و تجربی و الان تو سالهای اخیر دیگه یه جشنواره حرفه‌ای در سطح هالیوودی به حساب میاد، یعنی خیلی از فیلمسازا در واقع دیگه تجربی و کم هزینه نیستن، ولی ساندانس همچنان میخواد وجهه جشنواره به اصطلاح مقابل اسکار رو بازی بکنه.
فیلم مجال که من ساختم برای سینمای جوان
اول جنگ بود،
اول نه بعد از جنگ بود فکر میکنم،
جنگ تموم شده بود
الان سرچ بکنیم، جنگ تو جنگ بودیم،
تو جنگ
بودیم، تو جنگ بودیم. آره که من مجال ساختم اینو
بعد از آبراگل نکنی،
بعد از آبراگل نه قبل از اینا بود. نه آها آبراگل نکنی، من اون موقع نویسنده بودم، اول من فیلمنامه نویس بودم ولی فیلم ساختنمو با مجال شروع کردم. ولی اون موقع آره نوشته بودم،
بعد از آبراگل نکنی
دل نمک اینا همه رو
بعد از توپشنا.
آره سال 65 بود، یه زمستون 65 بود، آقای قرائتی شب جمعه بود داشت درسی از قرآن درس میداد، بعد اون موقع یه سری از نویسنده ها و خبرنگارای شیطنتایی کرده بودن غیر مستقیم علیه انقلاب مطالبی می نوشتن. آقای قرائتی با عصبانیت وقتی در حالی که داشت درس می داد برگشت گفت هنرمندا قلم به دستا، شما که انقدر دارین هی راجب انقلاب و حرف می زنید، چیز می کنید علیه انقلاب حرف می زنید و چوبله چرخ دولت می زنید، اگه راست می گین، اگه مردین، بیاین راجب یه دختری بنویسین که چند روز پیش آموزشیار نهضت سواد آموزی بود تو بجنورد، در حالی که داشت میرفت ماموریت که بچه‌ها درس بده تو کوههای اطراف بجنورد یخ زد این دختر در حال اجرای ماموریت، شهید شد و مظلومانه شهید شد. اگه راست میگی چرا راجب اینا کار نمیکنید؟ شما همش اومدین دارین چیز میکنید، راجب اینا بنویسید، راجب اینا فیلم بسازید. من همونج که داشت میگفت احساس کردم یه بار داره برف میاد، یه دختری تو برف تنها، بعد داره برف میاد، برف میاد و این یخ میزنه و زیر یخ مدفون میشه، چقدر سینماییه. بعد یه تیکه از چادر مشکی این بیرونه و چه حسی، و هر لحظه هر برفی که میاد این سیاهی هی محو میشه محو میشه محو میشه. تنها چیزی که به من این تصویر رو دادیم
بله.
روز شنبه آره. روز شنبه رفتم نهضت سواد آموزی تو خیابونه چیز بود، الان هم هست ساختمونه سر امیرآباد خیابون فاطمی، رفتم اونجا گفتم میخوام دفتر قرائتی برم، گفتن که نیستن، ولی گفتم با مسئولش بودم برو مثلا طبقه پنجم، رفتم گفتم که سلام علیکم، گفتم من گفتن شما، گفتم با قرائتی کردم، گفتن شما، گفتم من همون کسیم که قرائتی تو تلویزیون دنبالش میگرده، دیشب که برنامه‌اش رو نگاه می‌کردم پریشب شب جمعه ها درس، بنابراین گفت اینجوری من میخوام راجبم، گفت بعد مرد گفت ای چه خوب یه دقیقه تشریف داشته باشین، بعد رفت توی یه اتاق کوچولو بود یه دونه جزوه مانند مثل از این بروش تقریبا شبیه بروشور بود که تا میکنه ستن، گفت بیا اینو بخون برو بنویس بهم خواهم اجیش نویسن. بعد دیدم که با یه خط خیلی بد با یه چاپ خیلی بد سیاه لک لک جوهری نوشته بود میم مثل معلم فرزانه سال آبادی دختر آموزشیار فداکار نهضت سواد آموزی که برای فلان رفت و هم حرفه قرائتی چیز شد شهید شد. خلاصه گفتم همینه، گفتم گواره، گفتم نه من میخوام برم اونجا تحقیق کنم. اون موقع تو دل جنگم بود، بنابراین سال 65 بود، بعضی وقتا توی جبهه سری اتفاقات میافتاد، چون اطلاعات عملیات میرفت بر نمیگشتن بچه‌ها زنده، در نتیجه اطلاعاتی نداشتن، عملیات متوقف بود، یعنی مدت‌ها بود که جبهه هیچ خبری نبود. حالا بگذریم من رفتم اونجا و بگذریم چه اتفاقاتی افتاد، رفتم توپچنار زندگی کردم تو توپچنا، یه دهی بود نزدیک کو، همه کردای بودن که ترکی صحبت میکردن بعد من زبانش رو هم نمیفهمیدم. بعد رفتم اونجا و از هر کسی میپرسیدم فرزانه سال آبادی چه جور آدمی بود، همه گفتن خیلی دختر خوبی بود، خیلی نجیب بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، از کلاس که تعطیل میشد کلاسش تا خونه تاج منبع زندگی میکرد، خونه دادن روی تویلی اتاق بود دادن به این دختر، با هیچ که مردی حرف نمیزنه، با هیچ که چیز نمیکنه، خیلی آدم درو، خیلی بنبان، یک انسان نمونه مسلمان چیز ازش یاد میکرد. بعد من نشستم دیدم که خوب، من همون اتاق رفتم تو توپچنا تو همون اتاقش، گفتم این درام نیست، یه آدم خوبه، آدم خوب به در درام نمیخوره که. در نتیجه همش بودم چیکار کنم، گفتم بهترین کار اینه که خودم بشم فرزانه سال آبادی، خودم اونجا رفتم کلاس رو باز کردم، کلاسش هم توی مدرسه ای بود که فقط یه معلم مرد داشت. بعد هم مثلا از اول تا ششم ابتدایی همه توی کلاس بودن، کلاس اول دوم سوم توی شم. بعد از اونها که کلاس تعطیل میشد نهضت شروع میشد، کلاس نهضت. در نتیجه مرده میرفت یه اتاق کوچولو بود اونجا زندگی میکرد معلمه، چون از شهر رفته بود توی توپچنار. بعدش هم که بعد از اون کلاس دست این خانم چیز بود آموزش، بعد کلاس تعطیل شد من رفتم دونه دونه آدما رو سوا کردم، چیز کردم، صحبت عینن کتاب دونه بدون فرزانه رو نوشتم، کاری که خودم کردم چون هیچ چیزی از فرزانه من سابقه شو نداشتم، و دونه دونه اینا رو جمع کردم، خودم شدم فرزانه سال آبادی و این کتاب رو نوشتم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
اولین باری که جبهه رفتین کی بود؟
بله ببینید، اونایی که فیلم شب بخیر فرمانده رو دیدن، انگیزه من برای رفتن به جبهه و چگونه رفتنم تو فیلم مستنده. یعنی فیلم شب بخیر فرمانده مستند زندگی خودمه که چجوری یک زن، چون موقع ممنوع بود سال 60 اصلا قرار نبود زن رو تو اهواز بیشتر نمی‌رفتن، حتی پرستارا تو بیمارستان صحرایی نمی‌بردن. من خب یه آدم آرمانگرا یا آدم خیلی انقلابی بودم، همیشه خیلی چیز تو زندگی شخصیم یه شکست خیلی وحشتناک خورده بودم و خیلی، حتی یه جمله داره میگه که تو دیالوگا برمیگرده دختره میگه که مرده بهش ازش میپرسه میگه تو اینجا چیکار میکنی برای چی اومدی جبهه، برمیگرده میگه که تابال شده توی دعوا، یه کسی یه سیلی محکم بهت زده باشه بعد تو هم بخوای بزنی، ولی قبل از اینکه تو بزنی سواتون کرده باشن. بنابراین که بعد اون طرف هم برمیگرده میگه که جای خوبی اومده، چون اینجا پر از آدمایی که هر کدوم یه سیلی نزده طلب دارن. صحنه یعنی خوب استفاده کردم توش. بنابراین خب من جدا شدم، ولی احساس میکردم نه، این جدایی همون سیلیه که من اومدم بزنم جدا کردن، محضر منو جدا کرده، من هنوز اون چیز دارم. خیلی حس بدی داشتم، گفتم من این همه تلاش مبارزه فلان اینا که این زندگی به اینجا برسه. یه روزی بود اومدن اوایل جنگ بود، آخرای شب 12 شب به بعد با قطار شهدا و مجروحین جنگی رو از جبهه می آوردن. بعضی از این مسئولین هم میرفتن تو راهن، ایستگاه راهن، از قطار که پیاده میشدن آتیش و اسفند و خیلی حس حال خوبی عکاسان عکس میگرفتن. مثلا بعضی وقتا تو مثلا هاشمی رفسنجانی میره، بعضی وقتا معاون، بعضی هر کسی میره. دیدم چی شد، یک کسی من معرفی کرد که ببین برو اونجا حالت خوب میشه. خیلی حالم بد بود، مثلا رفتم روان پزشک که من 100 تا قرص داده بود که میگم اینا رو بخور فلان، بعد مثلا چایی نمیتونستم بخورم، چایی میخواستم بخورم اون سرم میذاشتم رو میز، اینو میگیرم کج میکردم میخوردم، چون اینجوری از این تا اینجا نمیتونستم این حالت رو بده کنم. خلاصه گفت برو فضا رو ببینی حالت خوب میشه اینا. رفتم بعد دیدم آره، اول شهدا رو آوردن، بعد جانبازا رو که جانبازا نبینن شهدا رو روحیه‌شون رو ببازن. ایستگاه راهن 12 شب سالون بزرگ، هیچ کس هم، فقط مسئولین بودن و نظام. گفتم عجب مرگ با شکوهی، من اگه بتونم برم جبهه حتما کشته میشه و منو اینجوری میارن، همه میان خیلی با احترام گل و اسفند و چقدر بهتره که جنازه منو پیدا کنن. خلاصه رفتم تلاش کردم، گفتم که باید چیکار کنم، رفتم وزارت ارشاد، گفتن قسمت خبرنگار سر بنین فاطمه. رفتم اونجا، برگشتم گفتم که گفت قسمت خبر نرفتم، گفت برای چی میخوای بری، گفتم که یه چی میخوام برم جبهه فیلم بگیرم اینا. خلاصه گفتن نمیشه و اینور اونور رو بگذاریم. بعد اومدن خلاصه معرفی نامه جور کردم اینور اونور رو، گفتن که باشه. بعد معرفی نامه بردم صداد مشترک، بعد گفتن نمیشه. اومدم خونه دیدم ساعت 2 اخبار خلاصه خبر، حضرت امام خمینی فرمودن این جنگ برای ما نعمت است. من میگی گفتم پیدا کردم، من الان میرم میگم، مثلا دوربینم برای اون خریدم، گفتم من الان میرم میگم که امام خمینی فرموده من میخوام برم فیلم بگیرم ثابت کنم. اونا یه نامه دادن به ستاد مشترک که چیز سر زرافخانه جاست، رفتم ستاد مشترک و اونا نامه رو خوندن، خلاص یه معجزه شد برای اونام، صحبت کردم و سه تا به من نامه دادن، روی یکیش نوشته بود محرمانه، روی یکی دیگه چی نوشته بود، روی یکیش نوشته بود خیلی 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 محرمانه. خلاص اینا گفتن باز نکن خودت، فقط برو بده فلانجا. خلاص اینا رو گرفتیم اومدیم رفتیم اهواز، لشکر 92 زره اهواز، اونا ما رو فرستادن لشکر پیاده 21 همزه. نامه رو که خوندن دیگه گفتن مجبور شدن من کمک کنم، گفتن برو لشکر. غروب بود رفتیم لشکر 92 زره اهواز گفتن کار بعد من اولین بار بود من میدیدم مثلا تانک و اینا زیر استتار تور استتار بود فلان و اینا فیلم ها واقعا تو فیلم ها دیدم.
خب من فکر میکنم که صحبت با خانم شاه حسینی اینقدر طولانی شده که مجبوریم یه بخشاشو کوتاه بکنیم، ولی الان به طور کلی اون چیزی رو که می‌خواستیم بفهمیم کم و بیش فهمیدیم، جز اینکه در مورد ساختن توپ چنار و اینکه بعد از اون اصلا دیگه رفتیم تو کار فیلمسازی دیگه، یعنی از رمان نویسی غافل شدین، الان چه نظری دارین؟
الان خوشحالم که اومدم و چرا؟ به دلیل اینکه سینما برد بهتری داره، علارغم اینکه من همیشه نسبت به سینما، ادبیات و شعر به شکل انسانی بهشون دادم. مثلا همیشه میگم شعر یه پینه دوزه، از اون پینه دوز هاست که آدم کیف میکنه با آرامش بشینه تو سایه درخت با این پینه دوز حرف بزنه.
بله بسیار بردش وسیع تره و ولی به هر حال من فکر میکنم تو کار شما به خاطر اینکه با رمان نویسی شروع کردی و با داستان نویسی همیشه تاثیر ادبیات باعث تاثیرگذاری خود کار میشه، خود فیلم میشه. رمان توپ چنار در واقع تنها رمان منتشر شده خانم شاه حسینی با اسم آب را گل نکنید فیلم شد که منم افتخار داشتم تدوینش کردم.
به انتهای شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوشنبه 16 مرداد تا 22 مرداد ساعت 8 صبح تا 18 از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.